عجیب و اونیکی.
ساعت 9 صبح با سلام دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو حمید با من است در بخش تکنیک. همکار تکنیکی تازه رادیو آزادی است و شما سلام میرساند. در سطر گزارش ها میشنوید که جنگ افغانستان برای همکار امریکا و سایر متحدان به یک جنگ دشوار مبدل شده است. بر اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای متحد باید به نیروهای ISAF عسکر بدهند. این موضوع را در سطر گزارش ها دنبال میکنیم. از تحولات دیگر افغانستان، پاکستان و ایران گزارش های را خواهید شنید و هم برنامه های هفتواری این ساعت آزادی و شنوندگان و از ماست که بر ماست می باشد. قبل از همه به خبرها توجه کنید. از همکارم خالد مفتون.
ناتو در افغانستان تایید کرده است که قوای بین‌المللی به طور تصادفی 6 غیر نظامی افغان را در شرق این کشور به قتل رسانده است. ایالات متحده آمریکا کمک 1 میلیارد دلار آمریکایی را برای افغانستان اعلام کرد. رئیس جمهور روسیه میگوید وای آماده است تا مذاکرات را با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران اثر بگیرد. ناتو در افغانستان تایید کرده است که قوای بین‌المللی به طور تصادفی 6 غیر نظامی افغان را در شرق این کشور کشته و چندین تن دیگر را زخمی کرده است. طبق اعلامیه مطبوعاتی قوای ناتو، این رویداد روز پنجشنبه در ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا رخ داد. به گفته مقامات ناتو، این افراد توسط فیر سلاح استخیل به قتل رسیدند. این حادثه یک روز بعد از آن به وقوع پیوست که 6 عسکر افغان در نتیجه حمله هوایی قوای ناتو در ولسوالی اندر ولایت غزنی کشته شدند. ایالات متحده آمریکا کمک 1 میلیارد دلار آمریکایی را برای افغانستان اعلام کرد. کارل آیکن بری سفیر آمریکا در جلسه بورد مشترک انسجام و اداره به روز پنجشنبه گفت که این کمک ها برای 5 وزارت افغانستان جهت رشد منابع بشری آنها در ظرف 3 سال به مصرف خواهد رسید. این تصمیم در 14مین جلسه بورد مشترک انسجام و اداره اعلام شد. وزارت تحصیلات عالی، صحت عامه، کار و امور اجتماعی و امور زنان از جمله وزارت ها است که از این کمک ها مستفید خواهند شد. نیروهای بین‌المللی و افغان یک قمندان طالبان را دستگیر کردند. شخصی که مسئول انتقال طالبان از پاکستان به سرحدات افغانستان برای راه اندازی عملات بود. نیروهای ائتلاف سلسله موفقیت‌های خود را برای دستگیری و یا قتل ده‌ها تن از رهبران شورشان را از ماه اپریل تا اکنون اعلام کردند، اما با وجود این هم تا حال نتوانستند در عملات شورشان کاهش را به وجود بیاورند. ماه گذشته خونبارترین ماه در عملیات 9 ساله نیروهای بین‌المللی در افغانستان بود. 130 تن از نیروهای بین‌المللی در ماه گذشته در افغانستان جانهایشان را از دست دادند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا 30,000 عسکر اضافی کشورش را به افغانستان اعزام کرده است و این نیروها برای اجرای استراتژی ضد جنگ در افغانستان که هدف آن تامین امنیت برای مردم افغانستان و ریشه‌کن ساختن طالبان است فعالیت می‌کنند. در نتیجه انفجار یک عسکر استرالیایی در افغانستان کشته شده است. این ششمین عسکر استرالیایی است که از ماه گذشته تا اکنون در افغانستان جان خود را از دست می‌دهد. استرالیا حدود 1500 عسکر در افغانستان در چوکات ناتو دارد. از آغاز ماموریتش تا اکنون استرالیا 17 عسکر خود در افغانستان از دست داده است. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید. مقامات ایرانی میگویند زنی که به جرم زنای محسنه محکوم شده است سنگسار نخواهد شد، ولی تا حال معلوم نیست که آیا حکم مرگ علیه سکینه محمدی آشتیانی که 43 سال عمر دارد برطرف شد یا خیر. محمد مصطفی وکیل خانم آشتیانی به بخش رادیوی فردای رادیو آزادی گفته است که درخواست موکلش قبلا رد شده است و در مورد چنین میگوید:
پرونده خانم آشتیانی در حال حاضر در اجرای احکام هست. قاضی اجرای احکام این تکلیف رو داره که احکامی که صادر شده رو به منزه اجرا در بیاره. در این مورد هم وضع به این صورت هستش که تا به حال هیچ گونه دستور توقف اجرای حکمی از مقامات صادر نشده. خانم محمدی آشتیانی دو بار درخواست عفو بخشودگی دادن، هر دو بار رد شد درخواستشون.
آشتیانی در سال 2006 میلادی محکوم شد. قبل از آن وی به 99 دوره محکوم شده بود. در حال حاضر کمپاین بین‌المللی به خاطر جلوگیری از اعدام آشتیانی جریان دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید وی آماده است تا مذاکرات را با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران اثر بگیرد، ولی این مذاکرات مشروط به شرایطی است که باید تحقق یابد. احمدی نژاد که در نایجیریا بعد از اجلاس کشورهای موسوم به دی 8 یا کشورهای رو به انکشاف صحبت میکرد گفت واشنگتن باید اولا موقف خود در قبال استراتژی هسته‌ای اسرائیل روشن سازد. وی در مورد شرایط ایران به خاطر اثرگیری مذاکرات چنین گفت:
شرط اول ما این بود که اونها درباره بمب‌های رژیم صهیونیستی اظهار نظر کنند، موافقن یا مخالف. اگر موافق باشن ما با اونها یک جور گفتگو میکنیم، مخالف باشن جور دیگری. شرط دوم اظهار نظر اونها درباره MPT است. اگر اونها متعهد بشن به MPT یا نشوند، شرایط گفتگو متفاوت خواهد. یه شرط دیگه ما گذاشتیم برای گفتیم شما هدفتون از گفتگو چیست؟ میخواد دشمنی کنید یا دوستی کنید؟ گفتگو برای دشمنی یه جوره، گفتگو برای دوستی جور دیگر است. این شرط ها برای تضمین رسیدن به نتیجه است.
گمان میرود که اسرائیل یگانه کشور دارای سلاح هسته‌ای در منطقه میباشد. نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید پینگ یانگ مذاکره گروه 6 را به خاطر خلع سلاح ادامه خواهد داد. این تصمیم را کره شمالی بعد از آن گرفت که شورای امنیت عملی که منجر به غرق شدن کشتی کره جنوبی در ماه مارس شد محکوم کرد، ولی با وجود که تحقیقات بین‌المللی پینگ یانگ را به خاطر غرق ساختن کشتی کره جنوبی ملامت کرد، قطعنامه سازمان ملل متحد کره شمالی را در رابطه با این مسئله ملامت نکرد. در نتیجه غرق شدن کشتی کره جنوبی 46 تن کشته شدند. سفیر کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید اعلامیه سازمان ملل متحد را پیروزی بزرگ دیپلماتیک برای کشورش توصیف میکند. تیاره حامل جاسوسان روسی به واشنگتن رسید. از زمان جنگ سرد تا اکنون این مبادله بخشی از بزرگترین مبادله جاسوسان میان روسیه و آمریکا می باشد. روسیه 4 نفری را که متهم به کار برای سازمانهای استخباراتی غربی بودند در بدل 10 روسی که در آمریکا برای روسیه جاسوسی میکردند رها کرد. این مبادله در ویانا انجام شد. 10 جاسوس روسی از آمریکا قبلا به مسکو رسیدند، ولی هنوز معلوم نیست که چند جاسوس از روسیه به تیاره‌ای که به طرف واشنگتن پرواز میکرد داخل کابین این تیاره بود. گزارش شده است که 2 نفر از این جاسوسان در مسیر پرواز به آمریکا در بریتانیا پیاده شدند. چین ارقام اقتصادی بیشتر مؤثر را به نشر رسانده است. تازه‌ترین ارقام نشان می‌دهد که مازاد تجارتی این کشور در ماه جون مجموعاً به 20 میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد. در ماه می این مازاد به 19.5 میلیارد دلار می‌رسید. ارزش مجموعی صادرات چین در ماه جون به 137 میلیارد دلار آمریکایی رسید. این رقم 44% افزایش را در عین ماه سال گذشته نشان می‌دهد. و مردم ترکمنستان، جایی که تمام مطبوعات توسط دولت کنترل می شود، به زودی به روزنامه ها و مجلات شخصی دسترسی پیدا خواهند کرد. قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در جریان جلسه کابینه اش اعلام کرد که حکومتش پلان دارد تا روزنامه های شخصی را در این کشور ایجاد کند. آژانس خبررسانی رویترز به نقل از رئیس جمهور ترکمنستان می نویسد پیشنهادات در مورد ایجاد روزنامه ها و مجلات شخصی می تواند آماده گردد و می تواند پروسه آن را سرعت بخشد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید که همکارم خالد مفتون پیشکش کرد. توجه کنید به سرخط گزارش ها. فیصله جدیدی شورای امنیت ملل متحد خواستار فرستادن قوا به افغانستان از سوی کشورهای عضو شده است. ده ها تن از اعضای حزب اسلامی به گفته قمندان نیروهای زمینی اردوی ملی به نیروهای امنیتی پیوستند. مهاجران افغان در ایران هنوز در زندان در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. و یک زن در ایران از حکم سنگسار رهایی یافت. از ماست که بر ماست و آزادی و شنوندگان را هم میشنوید که برنامه های هفتوار این ساعت است. ما را همراهی کنید. ساعت ساعت 9:09 اینجا رادیو آزادی است و میپردازیم به گزارش ها. جنگ افغانستان برای آمریکا و دیگر متحدان آن به یک جنگ دشوار تبدیل شده است. بر اساس فیصله شورای امنیت سازمان ملل متحد، کشورهای متحد باید به نیروهای ISAF عسكر بفرستند و کشورها بر اساس قوانین خود با ISAF عساکر خود را اعزام میکنند یا به صورت مستقیم در جنگ سهم میگیرند و یا تعدادی از کشورها از طریقهای دیگر هم میخواهند در تامین امنیت افغانستان سهیم شوند. اخیرا برتانیا اعلام کرد که نیروهایش را از ولسوالی سنگینی ولایت هلمند بیرون میکند و مسئولیت را به نیروهای آمریکایی میسپارد. در این حال کشورهای بوسنیا، کروشیا و مونتینگرو میخواهند قوای ناتو در افغانستان با این قوا همکاری داشته باشند. جزئیات از خالد مفتون.
بوسنیا، کروشیا و مونتینگرو در حال بررسی یکجا شدن نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان هستند. این موضوع را گوردون یاندروکویس وزیر خارجه کروشیا به روز جمعه بیان کرد. یاندروکویس به خبرنگاران گفت وزرای خارجه آلبانیا، بوسنیا و هرزگوینا، کروشیا، مقدونیا و مونتینگرو در جریان اجلاسشان در جنوب ساحل ادریاتیک امکانات یکجا شدن نیروهای کشورهایشان با قوای ناتو را در افغانستان مورد غور قرار دادند. با گفته وزیر خارجه کروشیا یکی از امکانات این است تا بوسنیا و هرزگوینا و مونتینگرو مربیان نظامیشان را به افغانستان نظام کنند تا همراه با مربیان کروشیا که قبلا در کابل هستند یکجا شده و در قسمت آموزش نیروهای افغان همکاری نمایند. این پنج کشور در سال 2003 میلادی پیمانی را با ایالات متحده آمریکا به امضا رساند که هدف آن ایجاد تسهیلات برای یکجا شدن کشورهای اروپای جنوبی در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بوده است. اظهارات وزرای خارجه پنج کشور اروپای جنوبی در حال بیان شد که دیروز گیدو وسترویلی وزیر خارجه آلمان اعلام کرد که کشورش قصد دارد تا در سال 2011 میلادی مسئولیت امنیتی را در ولایت شمال افغانستان به نیروهای افغان تحویل بدهد. با گفته وزیر خارجه آلمان کشورش باید حداقل مسئولیت یکی از 9 ولایت را تا سال 2011 میلادی به نیروهای افغان بسپارد. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در ماه دسامبر سال گذشته اعلام کرد که قصد دارد تا خروج نیروهای ایالات متحده را در ماه جولای 2011 میلادی از افغانستان آغاز کند. بر اساس آژانس خبررسانی دی پی ای جرمنی، آلمان که بعد از آمریکا و بریتانیا بزرگترین تعداد عساکر را در افغانستان دارد، تاریخ دقیق برای خروج نیروهایش از افغانستان را تا حال تعیین نکرده است. دی پی ای به نقل از وزیر خارجه آلمان می نویسد عملیات در افغانستان از محبوبیت برخوردار نیست، ولی این عملیات ضروری است. اکثر مردم آلمان فکر میکنند که کشورشان باید عساکر آلمانی را از افغانستان بیرون کنند. در حال حاضر 4500 عسکر آلمانی در افغانستان مستقر هستند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
فرمانده عمومی نیروهای زمینی اردوی ملی افغانستان میگوید ده ها تن از افراد مربوط به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار در ولایت بغلان با نیروهای امنیتی دولت افغانستان پیوستند. وی در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این افراد اطلاعات استخباراتی را در اختیار نیروهای افغان قرار میدهند. این در حالی است که حزب اسلامی حکمتیار با بخش اعلامیه‌ای که در اختیار رسانه ها گذاشته این گفته های جنرال مراد را رد میکند. قادر حبیب پرسش هایی را در مورد همین اعلامیه حزب اسلامی و همکاری افراد حزب اسلامی با نیروهای امنیتی در مصاحبه با جنرال مراد علی مراد در میان گذاشته است. و آقای مراد در آغاز این مصاحبه میگوید
شما در جریان هستید که چند قبل تقریبا دو ماه پیشتر حزب اسلامی با طالبان درگیر بودند در ولایت بغلان. زمانی که حزب اسلامی شکست خوردن اونا به دولت و نیروهای امنیتی دولت تسلیم شد و خیلی اونا همکاریشون با نیروهای امنیتی بغلان جریان داره و تمام نرمات ها را اونا در اختیار نیروهای امنیتی که در ولایت بغلان فعالیت داره، هم از اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی، اونا معلومات ها را و همکاری ها را به نیروهای امنیتی دارن. همین لحظه که ما با شما صحبت دارم کنم در ولایت بغلان همین فعالیت دامدار ادامه دارم.
آیا ای تنها کسای بر شما در ارتباط به فعالیت های طالبا معلومات استخباراتی را در اختیار شما قرار میدن که با اونا جنگیدن یا در مخاصمت قرار گرفتن، یا هستن افراد دیگری هم از افراد حزب اسلامی در نقاط مختلف ولایت مختلف؟
ما از روی موضوع بغلان و افرادی که قبلا درگیر بوده با طالبا صحبت کردیم و این پروسه فعلا ادامه داره و اونا با قوت‌های امنیتی بغلان همکاری دارد.
جنرال صاحب گفته میتونن که چه تعداد از افراد مربوط به حزب اسلامی در ولایت بغلان با نیروهای دولتی افغانستان پیوستن؟
به ده ها نفر هستن، تعدادش مشخص نیست، اونا فعلا در اون ساحتی موجود است، به ده ها نفر کمیت نمیره.
آیا اینا مسلح هستن در کنار نیروهای امنیتی افغان فعالیت میکنن یا سلاح خود به زمین گذاشتن؟
اینا تعدادشون مسلح هست، تعدادشون سلاحشون به زمین گذاشتن،
جنرال صاحب، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار یک اعلامیه انتشار یافته از طرفی حزب، همین صحبت‌های شما را رد کرده.
ما با ده ها نفر فعلا از افراد حزب اسلامی که در ولایت بغلان تسلیم شده فعلا تحت پوشش امنیتی ما قرار دارد و ده ها نفر است که فعلا این ماموریت انجام می‌ده. اونا با نیروهای امنیتی همکاری دارن و یه چیزی پوشیده و
با پیوستن افراد در کدام نقاط ولایت بغلان نیروهای حکومتی تانستن که کنترل حاصل کنن و مستقر شون؟
تمام ساحات بغلان جدید، ساحات کوچینار، کشرخیل و ساحات مختلف ولایت بغلان فعلا تحت کنترل قوات‌های امنیتی است و مشکل در اون ساحات ساخت نمیشه.
اظهارات مراد علی مراد، قمندان عمومی نیروهای زمینی اردوی ملی افغانستان را شنیدید در رابطه با پیوستن نیروهای حزب اسلامی به دولت. اما حزب اسلامی با بخش اعلامیه‌ای در رسانه‌ها این موضوع را رد کرده است. و 16 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. در حمله انتحاری دیروز در پل بیسود جلال آباد یک نفر کشته و 9 نفر دیگر زخمی شدند. در این حمله کاروان ائتلاف مورد حمله قرار گرفت و یک تانکر ائتلاف آتش گرفت و وسایل نقلیه اطراف هم آسیب رسیده است. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی داریم که با صدای سخنگوی والی ننگرهار آغاز می‌شود.
به طرف شرق شهر جلال آباد نزدیکی پل بیسود یک حمله انتحاری صورت گرفته و توسط یک موتر کرولا. این حمله در حال صورت گرفته که یک کاروان نیروهای خارجی نیز در حالت حرکت بودند. بعد از این حادثه به شفخانه صحت عامه ولایت ننگرهار به تعصب بگوییم یک کشته برده شده و 9 مجروح انتقال گردیده که هم آنها افراد ملکی می باشند. در محل حادثه 2 رکشا نیز آسیب دیده که مربوط افراد ملکی می باشند و یک موتر نیروهای خارجی آسیب دیده. در مورد تلفات نیروهای خارجی ما معلومات نداریم.
شاهدان عینی نیز گفتند موتر کرولا را دیدند که با تانک قوای ائتلاف تصادم کرد و این رویداد را به میان آورد.
امریکان موتور مانول دلچ غرس دس لامپا غنده شد. ورپسی غرس شد. نور ما سپزر نیم پوشید.
زخمان پراتو خارجان ملاد و بسخ وقت سوگ نپر خپل ازون داخلیان. امریکان په گاډی والوت نو دا معلوم نه چې چه د منځل اړه.
بعد از حمله تانک قوای ائتلاف حریق گردید و مهماتی که در تانک بود نیز منفجر شدند. زبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته، گفته است که در این حمله 2 تانک قوای ائتلاف از بین برده شده و 2 تن ساکرشان را کشتند. اما دفتر مطبوعاتی قوای ائتلاف در زون مشرقی این اداره رد نموده، گفته است صرف 1 تانک خسارمند گردیده و به قوای ائتلاف هیچ نوع تلفات جانی وارد نگردیده است. قابل یادآوری است که یک ماه قبل نیز در همین جا هم چه یک حمله بالای کاروان قوای ائتلاف صورت گرفته بود که به گفته منابع قوای ائتلاف در آن حمله به قوای ائتلاف تلفات جانی وارد نگردیده بود. در این هر دو حمله پل بیسود قسمان خسارمند گردیده و عبور و مرور موترهای باردار متوقف ساخته شده که یک مشکل بزرگی را به مردم 3 ولایات مشرقی، ننگرهار، کنر و نورستان ایجاد کرده است. رادیو آزادی
9:18 دقیقه. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. زندانیان افغان در ایران تا حالا در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. چند روز قبل هیئتی از وزارت خارجه افغانستان برای روشن کردن وضعیت زندانیان افغان به ایران سفر کرد و ما تا کنون معلومات از نتایج مذاکرات را نشده است. از سوی دیگر خانواده های افغان که سرپرست خانواده هایشان در زندان به سر می‌برند با مشکلات زیادی روبرو‌اند. سعید احسان خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد.
سعی از خانواده های زندانی افغانی که در برخی از مناطق ممنوعه مانند ولایت سیستان و بلوچستان ایران بناچار مانده یا زندگی میکنند، از یک طرف با خطر دستگیری و اخراج خودشان از سوی ماموران دولتی روبرواند و از طرف دیگر بعضن نگران اعدام و یا بی‌سرنوشتی زندانیانشان در محبسخانه های ایران هستند.
زندانی دارم شوهرم حکمیدم داریم باشتا بچه شوهرم بیگونه شوهرم حکمیدم داده الان من باشتا بچه کرانشی فونه گیدر استم در پدرم به خدا به نون خشک بچه هم نمیتونم که بیارم کسی ندارم نوشم 3 ساله که در زندانی از دلم حکمیدم داره زایدان همی خبری افغانی هرم بیرون میکنه از خانهش بیرون میکنه سرایش پلوم میکنه خودش بیرون میکنه با افغانستان
من از یاد زنگ میزنم زندانی هم خانواده منم رد کردم ملاوات هم ندارم نه هم بردن اون بر
خانواده شما کجا زندگی میکرد؟
زایدان 1 ماه ردشون کردم بردن اون بر
من خود تو فکر خود اصلا نیست اگر ما حالا جرم خواسته یا نخواسته مرتکب شده اومده حالا زندان ما به خدا بیشتر رنج از بچه آخر میکشم
زندانی موال مقدر در یز است حکمش بود ادامیش به خدا 2 سال شده بچه دار است چیکار کنیم یک معلوم نیست حسابش خواهش کنیم خود ما در رفسنجان هستیم
باید گفت هیئت وزارت خارجه افغانستان هم که هفته جاری به همین منظور به ایران سفر نموده بود در پایان سفر خود از چگونگی مذاکرات با مقامات ایرانی درباره وضعیت زندانیان افغان در این کشور حاضر به ارائه معلوماتی نشد. البته آنچه که در این مذاکرات گفته می شود، هیئت وزارت خارجه افغانستان هم نتوانسته است در این سفر به انتظارات و به سرنوشتی افغانهای زندانی در ایران پایان دهد. از سوی دیگر برخی از مقامات قضایی و سیاسی ایران طی ماه‌های اخیر نیز از طریق رسانه‌های این کشور اعلان کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران حاضر است که طبق توافقنامه انجام گرفته بین افغانستان و ایران زندانیان مرتبط با مواد مخدر افغانی را از این کشور به افغانستان تحویل دهد. اما دولت افغانستان و یا هیئت رسمی وزارت خارجه این کشور در سفر چند روز پیش خود به تهران تا هنوز به صورت روشن در این زمینه کدام اظهار نظری ننمودند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
از 7 تا 7، 7 روزه هفته. رادیو آزادی.
گزارشی هم داریم از ولایت فاریاب در رابطه با مشکل مگس خربوزه. دهقانان این ولایت میگویند حشره‌ای به نام مگس خربوزه از 8 سال به این سو هم از سال حاصلات را در فصل تابستان مورد حمله قرار میدهد و مسئولین امور زراعت در ولایت فاریاب همین مسئله را تایید کردند و گفتند 40,000 هکتار زمین را این حشره تخریب کرده است. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی گزارشی از فاریاب دارد که با سخنان یک دهقان آغاز می شود.
نام محمد یوسف، یک تن از دهقانان قریه ینگی اولسواری پشتینکوت. 6-7 سال میشه می مگس خربوزه سخت مرا پریشان ساخته. همه ساله غنیمت بود که بتون بعدش می آوردیم از حاصلات خربوزه خود. این سال ای تو تصور میره ما هیچگاه خربوزه بعدش آورده نتونیم. تمام همی دهقان ها به تشویش هستند به خاطر از اینکه تمام نفقه و روزگار و زندگی خود از همی بعدش می آوردن. این حال دیگه این خربوزه ای که 1% هم به حاصل خود بعدش آورده نمیتونن. میبره برده رایسته. ما پار سال نتانسته بودیم اونقدر یک خربوزه یه بدست آورده باشیم. این سال از او بدتر است. تقاضای ما همی است که دولت بر ما یک همکاری بکنه، یک رای را نشان بده ما از این بلا و آفت نجات بیابیم.
با این حال مسئولان اداره زراعت فاریاب با تایید گفته های دهاقین میگویند در سال روان به اثر بروز مگس خربوزه 4 برابر پالیزارهای زارعین از بین خواهد رفت.
ما طور تخمین گفته میتونیم تقریبا 40,000 هکتار زمین بر فعلا دمی به شمول کوهستانات و قرمز صحای فالیزکاری ما را مگس خربوزه متضرر میسازد، چون همه روزه سر کار ما دسا هست. مگس خربوزه نسبت به سالهای گذشته بی‌نهایت زیاد است. ما از این طرف که این خربوزه خودش یک کشکراب پیسه نفت است، خیلی ها نگران هستیم. ما خیلی ها از این ناحیه مضطرب هستیم و نگران هستیم و این را به تمام شنوندگان رادیو آزادی میگیم و این سال خساره خربوزه نسبت به سال گذشته ممکن 4 برابر اضافه تر باشه در سطح فاریاب.
آقای کاتب همچنان میگوید جهت جلوگیری از هجوم مگس خربوزه از مجادله مکانیکی کار گرفته و خریطه هایی که از تکه آماده شده است بعد دسترس دهاقین قرار داده اند.
برای فعلا ما 6,000 خریطه را از طریق کارمندان فنی و مسلکی مدیریت فاز نباتات به اختیار دهاقین طور نمونوی گذاشتیم. صرف مامورین میرن یک ذهنیت میتن آیا امی خریطه کردن موثریت داره یا نه. بعد از که دیدن اگر موثر واقع شد اینا میگن برادر محترم شما خودتان بعد از این در پای خود استاد شدین، اینا بهترین طریقه است خربوزه هایتان خریطه بکنین. دهاقین مراجعه میکنن دیهاقین تقاضای دوا را دارن. دیهاقین مخالف این گپ هستند. اونا تقاضا میکنن که باید دوا توزیع شود. استدلالشان این است که فرضاً ما 100 سیر کابل یا 20 جریب زمین خربوزه داریم. ما میگه در عین وقت نمیتونیم که 20 جریب زمین خریده بکنیم. این چقدر مشکل برای ما تمام میشه میگه. فقط یگانه راه کنترل دواست میگن دیهاقین.
و مزارعین میگویند با خریده نمیتوانند مگس خربوزه را نابود سازند. یک تن از دهقانان میگوید ما نمیتوانیم همه خربوزه ها را در داخل خریده جاسازی نماییم.
نام ما دشمن تشک از دهقانان ولایت فاریاب هستیم. پالیز ما بسیار خوب پالیز شده و زیر خواهی های آفت خداوندی پیدا شده مگس. چاری از زیر پیدا نکردیم. زراعت برای ما یک خلطه داده. این خلطه کنیم یک خلطه را ما در کدام در جریب زمین کدام از زیر خلطه کنیم. در این نه در خلطه رسته بیتانیم ما دیگه در کار خود رسته میتانیم. زحمتشان میسوزه دیگه. زحمت یک ساله از این هست این همی آید ال ایالشان این همی هست که این مگس از بین میبره. به هر دهقانم 10 تا 20 تا خلطه داده. 10 تا 20 تا خلطه چی میشه؟ کدام از زیر خلطه کنه؟
و اما
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
طوری که در خبرها شنیدید یک زن در ایران به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بود که دیروز از این مجازات رهایی یافت، اما تا حالا روشن نیست که آیا حکم اعدام سکینه محمد آشتیانی خانم 43 ساله ایرانی برداشته شده است و یا نه. او به سال 2006 میلادی مجرم شناخته شد و پیش از این حکم 99 دوره هم بالای وی تطبیق شده است. جامعه جهانی در این مورد انتقادهای زیاده کرده و از مقامات ایرانی خواسته است تا سکینه محمد آشتیانی را اعدام نکنند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این موضوع.
مسئله سنگسار یک زن ایرانی پس از آن مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت که وکیل مدافع وی از جامعه جهانی تقاضا کرد که زندگی این زن را نجات دهد. اما از سوی دیگر رسانه های بریتانیایی خبر می دهند که سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد. چینل چهارم تلویزیون بریتانیا و روزنامه گاردین به نقل سفارت ایران در لندن می گویند که خانم آشتیانی سنگسار نمی شود. سفارتخانه ایران رسما در این مورد چیزی نگفته است و روشن نیست که آیا حکم اعدام از وی برداشته شده است یا خیر. سفارت ایران در لندن گفته است که آنها از ادارات امور قضایی در ایران آگاه شدند که خانم آشتیانی سنگسار نخواهد شد. روزنامه گاردین با ساجد پسر 22 ساله و فریده دختر 17 ساله آشتیانی صحبت کرده است. آنها حکم سنگسار بر مادرشان را یک فاجعه خواندند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در لندن به خبرنگاران گفت که سنگسار در جهان امروز قابل پذیرش نیست و از تهران خواست تا خانم آشتیانی سنگسار نشود.
I think stoning is a medieval punishment that has no place in the modern world.
به نظر من سنگسار مجازات قرون وسطایی است که در جهان پیشرفته امروز جا ندارد و ادامه آن در ایران به ما ثابت می سازد تعهداتی که در زمینه حقوق بشری در آنجا پیش از این صورت گرفته بود زیر پا می شود. بنابراین من از حکومت ایران می خواهم به طور فوری جلو این مجازات را بگیرد و پروسه ای را که تیان این زن محاکمه شده دوباره بازرسی کند و من فکر می کنم اگر این مجازات تطبیق شود جهان را متعجب و متنفر خواهد ساخت.
در ایران سنگسار طوری تطبیق می شود که در آن مردان تا کمر و زنان تا سینه در زمین گور می شوند و تا مرگ مورد پرتاب سنگ قرار می گیرند. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در ارتباط به این حکم سنگسار در واشنگتن به خبرنگاران گفت
سنگسار به حیث وسیله اعدام عیناً شکنجه کردن است. این بربریت و عمل شنیع است.
آخرین سنگسار در ایران در سال 2008 صورت گرفته است، اما رسانه‌های غربی می‌گویند اکثرا حکومت ایران تطبیق این مجازات را پنهان می‌کند. دکتر علوم اسلامی در قاهره مرکز مصر عبدالله عطایی می‌گوید سنگسار سنت است و در زمان پیامبر اسلام یک بار عملی شده است.
سنگسار حکم او در قرآن کریم نیامده، فقط یک بار در تاریخ در زمان پیغمبر علیه السلام سنت تقریری بوده که به اصطلاح خود پیغمبر علیه السلام عمل نکردن که به سنگسار کردن شرکت کرده باشن. به این معنا که اگر ما در تطبیق سنت پیغمبر علیه السلام در همه جزئیه اگر تشدد نکنیم مرتکب گناهی نمیشین، به خاطر اینکه پیامبر علیه السلام زمانی که این زن بعد از فراهم شدن همه شروط و اقرار مکرر ای زن به چندین بار و با رضایت سنگ به جان از دی زن خورد، خواست فرار بکنه. اما چون کسانی که در اونجا بودن این مطلب رو نمیفهمیدن، خود پیامبر صلی الله علیه و آله شرکت نداشتن به این قضیه و چشمشان حتی به اشک آمد، روایت های هست و گفتن چرا نگذاشتین که بره. و بعدم که تمام شد که نماز جنازه برای خوندن، گفتن گناهان عظیم اندازه احد می بود از بین رفت و مغفرتی که خدا به ای کرد همه ای امت مر شامل میشه.
فراستانی ناظر بخش ایران در گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید احتمالا رقم کسانی که در ایران سنگسار میشوند زیاد باشد و ما تنها از رقم محدود آنها با خبر میشویم. این سازمان میگوید سکینه محمدی آشتیانی در سال 2006 از سوی یک محکمه به سنگسار محکوم شد، اما خود آشتیانی میگوید از وی به جبر اعتراف گرفته شده است. پیش از این بالای وی حکم 99 دوره تطبیق شده بود.
از راه یافتن یک زن در ایران از حکم سنگسار شنیدید، اما هنوز معلوم نیست که از حکم اعدام این زن آیا نجات خواهد یافت یا نه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 9:30 است. به نیمه پروگرام رسیدیم. به سرخط خبرها گوش دید. از همکارم خالد مفتون.
ناتو در افغانستان تایید کرده که قوای بین المللی به طور تصادفی 6 غیر نظامی افغان را در شرق این کشور کشته و چندین تن دیگر را زخمی کرده است. امریکا کمک 1 میلیارد دلار امریکایی را برای افغانستان اعلام کرد. نیروهای بین المللی و افغان یک قماندان طالبان را دستگیر کرده است. گفته می شود این شخص مسئول انتقال طالبان از پاکستان به سرحدات افغانستان برای راه اندازی عملات بوده است. در نتیجه انفجار یک عسکر استرالیایی در افغانستان کشته شده است. مقامات ایرانی میگویند زنی که با جرم زنای محسنه محکوم شده است سنگسار نخواهد شد. رئیس جمهور ایران میگوید وای آماده است تا مذاکرات را با آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای تهران اثر بگیرد، ولی این مذاکرات مشروط به شرایطی است که باید تحقق یابد. نماینده کره شمالی در سازمان ملل متحد میگوید پینگ یانگ مذاکره گروه 6 را به خاطر خلل سلاح ادامه خواهد داد. تیاره حامل جاسوسان روسی به واشنگتن رسید. از زمان جنگ سر تا اکنون این مبادله بخشی از بزرگترین مبادله جاسوسان میان روسیه و آمریکا می باشد. و مردم ترکمنستان جایی که تمام مطبوعات توسط دولت کنترل می شود به زودی به روزنامه ها و مجلات شخصی دسترسی پیدا خواهند کرد.
اینجا رادیو آزادی است و در نیمه دیگری که پیش روز دو برنامه هفتوار را می شنوید. پروگرام از ماست که بر ماست و ما نخست آزادی و شنوندگان. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان السلام علیکم. با امید صحت و موفقیت شما به نشر پیام هایتان که حاوی شکایات، انتقادات، پیشنهادات و نظریات شماست می پردازیم. البته می دانید که اگر توانستیم پیام هایتان را مستقیماً با مسئولین امور هم در میان بگذاریم. در این نواخر تعداد زیادی از پیام ها در رابطه با مسائل امنیتی، رشوت و فساد اداری می باشد. همچنان در مورد مشکلات مهاجرین افغانی در ایران پیام ها روز به روز زیاد و زیادتر می شود. در هر صورت ما به نشر پیام های شما همچنان نامه های شما ادامه می دهیم تا مسئولین امور و رهبران مملکت بیشتر و بیشتر به مشکلات شما آشنا و آشناتر شوند.
محمد نظیر کارگر است از اولوستانی کوی‌صافی مربوط به ولایت سروان. بنابر معاذیری که در محل و منطقه وجود دارد، شما صدای ما را به گوش مسئولین برسانیم تا از اون محل وارسی درست و معقول شود که تمام وسایل زندگی ریاست افغانستان وجود داره، هرگز در اختیار از اون مردم نیست. سلام های ما به همه شنوندگان رادیو آزادی. سلام علیکم، باشان علمان از ولسوالی ارچین از قریه جانچشمه هستم و از یک سن طالبا و از یک سن یک دولت یک قماندان اربکی گفت یک چیز دران کشده یک ملت یک همش ما مردم را به تکلیه برنج و لفکوب میکنم موتر ما را سنجا نگره و دیگر را ما برای از دولت خدا داریم که چرا یک دولت باشه یا دیگر گوری میلیم این اونا را دیگر یک خلصالا و یک شخصی و همه مردم را تکلیب میتد فامیده نمیشه طالب بسای دولت هست ما از دولت خدا داریم که زودتر این را یا اوزی میلی یا در لفلیس میلی حرار بیتا که مردم از یک سن برطرف شوه.
ما شکایت داریم از امنیت رسولی خوستی ولایت بغلان. در منطقه ما اصلا امنیت وجود نداره. ما از دست امنیت نمیتونیم بشه و روزی بگردیم. پس از دست امنیتی به تکلیف هستیم. ما امیدوار هستیم صدای ما را به مقامات بلند برسونه.
سلام به شما آقای جریف نظربنده محمد حنیف هستم، فرزند آقاجان از ولایت بادغیس ولسوالی جوان قریه لگزت منطقه یلانتا. سرمایان تعداد 4000 خانه در منطقه یلانتا زندگی میکنیم، اما متاسفانه منطقه مایان کلینیک وجود ندارد، مکتب وجود ندارد. از همه مهمتر مایان با آب آشامیدنی ضرورت داریم، چون منطقه مایان آب وجود ندارد. مایان فقط ماه زمستان و دو ماه بهار را از آب برف و باران استفاده میکنیم و مکمل 7 روز دیگر با متاسف بعضی خواب با متاسف 5 ساعت و بعضی با متاسف 4 ساعت را میروند آب یاشامدی میآورند. از شما آقای ظریف نظر خواهشمندم آواز ما را به گوش مسئولین برسانید تا اینکه خدا کند این مشکل مایان به توسط شما رفع گردد. آقای ظریف نظر یک خواهش دیگر شما دارم که این صدای بنده را نه یک مرتبه که چند مرتبه نشروع کنید. من چند مرتبه می زنگ میزنم و صدا من نشروع نمیکنید. تشکر از برنامه شما، خداحافظ.
دو آزادی برادر جان، ما از ولایت فرا از کره توز محمد هستم، از کره توز صحبت میکنم. در باره موترهای بیشی ما صحبت میکنم که ما نمیتونه اصلا در ولایت فرا برای کره نمیتونه ما بیرون شه، خاطر اسناد میخواییم. مشکل مردم رو بگو چی کار میکنم در باره اسناد ها. برادرهای برادر کلونای ولایت فرا همکاری در کابل میشه از ما تفر کنم چه مشکل در مردم.
سلام به رادیو آزادی. میرین انرژی و آب خواهشمند هستم اگر یک بند در منطقه ناوی جاغوری که به نام ناوی ادخول انگوری هست بشه در منطقه ست تاریده، اگر یک بند برق اگر جور بکنک و بخی کار خوب موشه. و این ما امید دارم که کلی اون سوالی ها را شاید در منطقه در یک نظر ببینم.
بله سلام علیکم. یادار همیشه ما زمین سود تا سر میزنم. از سر مشکل تخصیص کن. حالا سینمی که نیا و داریم مصومم بسیار مشکل است. واقع تصمیم ما میشه که سینمی که از مردان جور کنه، دو جور کنه، تان کنه، گای نه، گای نه، بسیار مشکل ما داریم. همین غم یا وقت خوده شد که داخل مرکز میکنم. کتوس مربوط نایف چه رادوی از رادوی خواهش میکنی که نمی صدای ما رست در مسئلین برسان عقب تخلیق کن جهید آباد منطقه زیاد میشه نمی جد نیک از دقصی برق از برق هم نداریم ما هم نداریم سار در مشکل رسمی میشه که همکاری کنی که امید از جزدیک بیه خودتان ببینید که مشکل مردم هست ببینن نزدیک در چل ستون هست مربوط نایف میشه عقب تخلیق کن سار کنم.
عبدالعمید هستم سوالی اخشه از ترکمنستان آمده، ترکمنستان هست در خود بندازه ضعیف هست که ما سوالی که علاقه این در بکنیم شم در میکنم از این بخواه بودن از بکنیم شما با گفت گوشو بشه دیگر هست با مردم اخشه توجه کنن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به مضمون نامه آقای اقبال ظلمتی سحاک که توسط همکارم همایون هارش قرائت می شود.
به صورت مشخص در تشکیلات اداری کهنه و فرسوده شعبات مبارزه با جرایم جنایی، حوزه‌های امنیتی پلیس کدام اصلاحات و ریفورم کیفی و بنیادی رونما نشده است؟ توده‌های میلیونی شهر کابل طور مثال در صورت بروز حوادث و قانون شکنی ها، قانون شکن و متضرر هر دو در گامن خست با شعبات فوق ذکر سر و کار دارند. موظفین و پرسنل شعبات فوق ذکر اکثرا فاقد دانش مسلکی و اخلاق وظیفوی می باشند و خیش را تصور می کنند که ما فوق قانون و مستثنا از آن می باشند. زمانی که با یک موضوع و قضیه جنایی سر می خورند بدون این که یک مطالعه مسلکی را آغاز کنند، از یک نوع خشونت و برخورد به گونه برخورد تنظیمی هایی که در سالهای 1992 وارد شهر کابل شده بودند و منطقه آنها از زور یا میله تفنگ سرچشمه گرفته بود می کنند. مردم گواهی می دهند اکثر موظفین شعبات مبارزه با جرایم جنایی در اکثریت موارد قانون شکنی ها مظنونین و مرتکب شوندگان جرایم را با اسناد، شواهد و مدارک اثباتی می شناسند، ولی از آنها جزیه فعالیت اخذ می کنند. به همین دلیل گراف ارتکاب جرایم پایین نمی آید، بلکه برعکس بالا می رود. اگر از جمله هزاران مثال یکی آن را بیاوریم، مثلا منزل احمد یا دکان احمد توسط محمود سرقت شد، یا کدام حادثه قتل باشد، اگر متضررین به حوزه مربوطه غرض اعاده حقوق خیش شکایت کنند، در گام نخست از احمد یا وارثین احمد به خاطر پیشبرد قضیه موظفین شعبات مربوطه یک مقدار پول به عنوان تیل رفت و برگشت موتر، قرطاسیه، کارت موبایل و غیره و غیره را تقاضا می کنند و آن را از نزد وی حصول می کنند. متضرر بیچاره مجبور است، با کدام مرجع دیگر چشم امید و انصاف ندارد. در صورتی که موظفین شعبه مربوطه مطمئن شوند که محمود سارق است و یا قاتل، قبل از گرفتاری با وی جور آمد می کنند و اگر گرفتار شده باشد در مقابل یک مقدار پول دوباره رها می شود. اظهارات اولی احمد یا وارثین احمد جهت ختم و کتمان قضیه بنابر تأکید موظفین جنایی دوباره تغییر داده می شود. وقت متضرر بیچاره ضایع می شود، مصرف پولیش می شود و مجبورند دلسرد قضیه را رها کند و دست خالی به خانه خیش برود. موظفین شعبات قضیه را حفظ می کنند و گزارش مسالمت آمیز را درج دوسیه می کنند. صرف همان دوسیه هایی که کتمان آن مشکل است به دوران انداخته می شود و بس. به همین دلیل مردم از پلیس فاصله دارند و حتی به چشم خوب به سوی آنها نمی بینند و اعتماد ندارند که مشکلات خیش را با پلیس مطرح کنند. پیشنهاد مشخص بنده این است که یک مرکز واحد دیجیتال در مقام ریاست تحقیقات ایجاد شود. هر قضیه‌ای که در حوزه مربوطه ثبت می شود، نوکریوالان مرکز واحد رهبری می توانند از آن واقف باشند و در پیشبرد قضیه کنترل و همکاری لازمه را نیز می توانند انجام داده هدایات لازم را صادر کنند و حتی در برخی از موارد مرکز رهبری حملا وارد قضیه شود و در حصه پیشبرد آن سهیم شود و به این ترتیب جلب خودسری های کارمندان اوزه گرفته می شود. در این اواخر کشورهای تمویل کننده تعلیم، تربیه و تجهیز وزارت امور داخله را به عهده گرفتند. آنها باید متوجه شوند و رهبری محترم وزارت امور داخله باید یک صنف مجهز با تکنولوژی کامپیوتر را ایجاد کند و با داشتن پرسنل نسل جوان متحد به وطن و به خداوند جل جلاله و مردم با آنها امتیازات خوب بدهند و در چوکات ریاست تحقیقات جنایی زونها گامهای عملی بردارند. این مسئله یک امر ضروری و مبرم و مورد نیاز جامعه می باشد.
آقای سحاک تشکر از نامه‌تان. تبصره و قضاوت را می‌گذاریم به شنوندگان عزیز و می‌رویم به دنبال پیام‌های دیگر.
بله سلام علیکم. وای کرده که در سال 1381 که نو قدرت گرفت آنها با پانتونی هوایی تقریبا به تعداد 150 نفر تا 100 نفر معسلین پانتونی هوایی را فارغ داد و به دستای خود برای از یا شهادتنامه تسلیم کرد و بعدم به یا بسیار بیان داد و گفت که وعده های بسیار برایشان کرد و چرا پس از یا بازخواست نکرد. حال فعلا هر کدام از یا به بازار کچالی مفروشه، پلاستیک مفروشه. آخر یا پرسان دارم ندارم، اولاد همین ملت هستم و بنده شکایت بسیار زیاد دارم. خودم یک تن ازمی افسر هستم. و سلام.
بدون تبصره
وای دریک نظر ما زیلا یکی بامیان سوالی ولی از با من با اینجا بنام خود مطرح ندارم به خاطر تعدید میشه مثلا پیمون سوال کماندان امنیت سرانگان بیخی اقتصاد اداره به خدا به عوض سال ده دادن برای خدا دادن برای خدا کسای غریب از خوبه دادش نمیزه کجا دیرم نظر ایزان غیر دشلت دیگه هیچ کار نمیکنه باز از برای خدا آقای ظریف نظری به گوش همون مسئولان برسن که به خدا با تغیان کده به خدا تغیان کده داد از برای خدا شما را به خدا سوزن که در یه بخیر اتصال اداره به عوض دوستانی دادیم به اون ورست ما دوانست هستیم به خاطر اگه ما بکنیم نتره نتونیم به خاطر به تعدید بسیم به خدا
بدون تبصره
جانب در جرامده از کابل صحبت می نماید. در از اما سلام های درامد خود را با کارمندان محترم رادیو آزادی تقدیم نمودم. من یک پایان عادل وزیری با ریاست افغانستان است. حقوق بشر و ترافیک کابل دارم. با کمال تعصب مدت زیادی می شود یک جراد از زنان قضا همراه اطفال معصوم و دیگران در جبهه ترافیک در وطن سرک در افتای سوزان گدایی می کند. خطران زیاد به دنبال دارد. اول از طریق زیاد معانی باعث بروز مشکلات ترافیکی می گردد. باعث پایین آوردن کرامت بشری می شود. ثانیاً یک دهدی اکثر با حقوق اطفال می باشد زیرا همین اطفال معصوم و بیگناه را در افتای سوزان قرار دارند. آن خیلی جلد توجه مردم گردد. خواهی نظر به اتفان موضوع را با سی ارگان مظلوم مطرح این عمل جیر بشری گرفتار شد و من الله توفیق.
سلام علیکم. میگم ما اربابای مرچاق هستی ما دستی یعنی ما مدن شکایت داری ما مدن احالی از دست از دیم خیلی بازار شدیم در طولی همین چند وقت بود که طالبا اینا خیلی بالای ما مدن ظلم ستم کرده این روز میخواید که این دولت قماندان توله مرچاق بخواید ما مدن اصلا میره نمیخواید ما مدن اگر این قماندان توله شود تماما ما مدن مرچاق فرار خواهش شدیم یا مرچاق ترد میکنیم یا اغرد قماندان توله زرد شود که همین معاون دولت قماندان توله نشده و شما بر رادیو آزادی اعلان کنیم اگر این قماندان توله شود ما مردم مجبوریم از وطن خود ترک کنیم.
آقای ظریف نظر ما از ولسوالی پنجشهره هستیم ولایت سرپول یک رئیس ما برای ما گفته یعنی شما برای آزادی زنگ بزنید در ولسوالی گوسفندی یک تعداد نفر پیدا شده به نام مالیات جمع یک مسلمانی که اگر یک خریزه میبره و یک خربوسه میبره و یک جنوار میبره او دارده در به نام مالیات میبره کنان باشخاص یا کنان قانون یا کنان پای بلای دولر هست اگر در گوش مقامات برسان ما ولسوالی تبزار است خدا
یک نامه هم از آقای محمد از ولایت بلخ ولسوالی نهر شاهی داریم که می نویسند اسم من محمد است از ولایت بلخ تقریبا 8 سال می شود که تکلیف صحی دارم و هرچه دوا کردم صحت یاب نشدم و اکنون پولم را هم به اتمام رساندم و توان علاج خود را ندارم از تکلیف روانی و عصبی و از سردردی همیشگی ضعیفی بدن از درد قلب و سینه و از تپش بسیار زیاد قلبم رنج میبرم. از طریق شما و رادیو شما از رئیس جمهور و مقامات وزارت صحت عامه خواهش میکنم که به ما در این مورد معاونت بکنند. اکنون در صنف 9 هستم. از ابتدا تا این دم اول نمره بودم. از این به بعد نمیتوانم درس خود را ادامه دهم. تکلیف من خیلی زیاد شده است. نامه مرا در چند پروگرام نشر نمایید. زیرا که فرستادن نامه از اینجا خیلی دشوار است. بازم خواهش می نمایم نامه من را چند بار تکرار نمایید تا به گوش مقامات مسئول برسد. شماره تماس من 0774-0719-30 تکرار می نمایم 0774-0719-30 یک بار دیگر تکرار می نمایم 0774-0719-30 آقای محمد برای شما صحت آرزو می نمایم و نامه تان را طبق آرزویتان نشر نمودیم امیدوار استیم به گوش کسانی که بتواند به شما کمک نماید برسد با آرزوی صحت و سلامتی شما
سلام
احترام به تمام کارکنان رادیو آزادی، همه جان سیفی هستم از ولایت میدان وردک، با شما هم صحبت هستم. در زمان حکومت‌های استبدادی مردم ما آواره به تمام کشورها و تمام مناطق مرکزی جایگزین شده است. در قرآن آمده است هیچ کسی در از کسی دیگر برتر نیست در پیشگاه خداوند، مگر کسی متقوا و پرهیزگار باشد. اما در افغانستان این طور نیست. در افغانستان کسی برتر هست که واسطه قدرت، پول، زیبایی اندام و چهره داشته باشد. در بعضی ولایت بین ناامن است، بیشتر با سوزی صورت میگیرد، مانند ولایت هلمند، قندار، قندوز، هرات و غیره. اما در مناطق مرکزی که امترین مناطق است که در امریکا و بریتانیا نیست، هیچ باسوری صورت نگرفته، مانند بامیان، دایکندی، وردک، غور و غیره جاها. بناهان خواهش ما از دولت و سازمان ملل متحد این است که حقوق فرد فرد ملت بیچاره را در نظر گرفته و باسوری به طور یکسان صورت بگیرد. تشکر از رادیو آزادی، خدا حافظ.
ما عبدالله می باشم از ولایت کندوز، ولسوالی ایمان صاحب. که ما مردم سال به تکلیف و به عذاب می باشیم در خاطر ناامنی، که دولت به این باره کمه که توجه بکنه که ما مردم بسیار به ظلم و ستم کار، حتی دیخانی ما رفته نمیتونیم، عذاب و آشامیدنی رفته نمیتونیم به خاطر این قسم مشکلات ها.
آقای نظر، از اندراب صحبت دارم. دیگه ما شکایت از ولی صاحب اندراب سیلابات را در زمین ها را بود، جای خراب است، اما تخریب است، یک دکت به بندباره زیاد است، یک دکت اندراب ها نیست. فامل صاحب بنده را بود، یه اقام کمک هایی که سلام را سره کسی که ایک سیلاب را نمیده خانه شرادر در فرقی که او به او کمک شده، کسی که تخریب شده و زمین شده بوده و خانه شده بوده به او ایک
کسی بینه آده. نایمان منگل از بلسوالی دفلا. سلام علیکم، جان محمد هستم، سرفرست شاروان بلسوالی چال. با عوادیتی که در آخر در بلسوالی چال و در تمام افغانستان به این فصلی که تابستان به وجود آمد، متاسفانه مردم ما را باز دوباره از نایه اقتصادی حاصل بسیار فراوانی نایل شد. بر این که قطره ها بیش از 10,000 معاشی از بین رفت، تقریبا 20 خانه را تخریب، و تا هنوز که آدم رو میبینیم همش روی یک لیس و یک گزارشی است. ما به روز نمیتوانیم از حوادیس، از مشکلات پاسخگو باشیم. فکر میکنم که آینده را یک امیدیم دیده نمیشد. سلام، رسولی چال، یان محمد فارسوان.
بدون تبصره.
نور فاطمه هستم از ولایت فاریاب، رسولی قیصر زنگ میزنم براتون. از آقای کرده میخوام که دولت یک خورده برای مردم ما، مردم سمت شمال، یک ذره مراقبت کنن. جای ما مردم بسیار جنگ، جای ما مردم بسیار کشتار و بسیار کانریزی هست. دولت برای ما یک خورده کمک کنه، این طالبای ناحل رو گم کنن از افغانستان. بسیار جای ما کشتارهای زیاد شده، بسیار کسایی که بیگناه کشته شده، زن و بچه های مردم. بسیار این طالبات جای ما ظلم میکنن. اینا آقای کرده یک خورده با دولت از خواهشمند که دیگه جای ما یک خورده مراقبت باشن.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید، پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 0700 084 620. تکرار می کنم، 0700 084 620.
این دود سیاه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست. وین شعله سوزان که برآمد ز چپ و راست، از ماست که بر ماست. اسلام گر امروز چنین زار و ضعیف است، زین قوم شریف است. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست. از ماست که بر ماست.
شنونده ای عزیز، در برنامه از ماست که بر ماست مقدمتان خوش و خجسته باد. طوری که در برنامه های گذشتنی زیاد آور شدیم، اینک باز هم به کمک شما تلاش می شود این پرسش که چرا از ماست که بر ماست یک بار دیگر مطرح شود. در این برنامه روی این مسئله که چرا حس مسئولیت پذیری ما امروز بیشتر از هر زمان دیگر تا حد غیر قابل تصور کاهش یافته است و بیشتر بر خود و نقش من در رویدادها و حوادث مکس می شود تا روی انتظار و توقع از دیگران، چرا همیشه در همه موضوعات همه و جز از شخص خود ما مقصر دانسته می شوند بدون این که نقش، وظیفه و مسئولیت انفرادی خود ما در نظر گرفته شوند، چرا عادت بر این است که همه کارها را دیگران برای ما انجام دهند، چرا همیشه در انتظار و توقعات بیشمار از دیگران. در برنامه های گذشته از آسمان تا ریسمان، از غارت و انهدام موزیم ها، محو ارزش های فرهنگی و ایرانی و تباهی شبکه برق و تلفن در افغانستان و بالاخره از افز و صحه و نظافت عرف های گفته شد. هدف این است که خود سر به گریبان تفکر خم کرده این برنامه را شکل دهیم. خوشبختانه در هفته‌ای که گذشت ایمیلی از یک شنونده رادیو آزادی دریافت کردیم که نگاشته جالب با آن ضمیمه شده بود. اینک خالی از لطف نخواهد بود اگر با شما نیز تقسیم شود. یک روز وقتی که مامورین به دفتر رسیدن، اطلاعیه بزرگی در تابلوی اعلانات دیدن که روی آن نوشته شده بود: دیروز شخصی که مانع پیشرفت شما در این اداره بود درگذشت. شما را به شرکت در مراسم تشییع جنازه که ساعت 10 در سالن جلسات برگزار می شود دعوت می کنیم. در ابتدا هم از دریافت خبر مرگ یکی از همکارانشان ناراحت شدند، اما پس از مدت کنجکاو شدند بدانند کسی که مانع پیشرفت آنها در اداره می شد کی بوده است. این کنجکاوی تقریبا تمام کارمندان اداره را ساعت 10 به سالن جلسات کشانید. رفته رفته جمعیت زیاد می شد و با آن میزان هیجان نیز بالا می رفت. همه پیش خود فکر می کردند این شخص کی بود که مانع پیشرفت ما در اداره می شد. به هر حال هر کی بود خوب شد که مرد. کارمندان در یک صف منظم قرار گرفتند و یک یک نزدیک تابوت می رفتند. وقتی به داخل تابوت نگاه می کردند، از دیدن آنچه که در داخل تابوت بود ناگهان خشک بر جایشان می ایستادند. چهره ها در هم می رفت و از تعجب زبانشان بند می آمد. داخل تابوت آینه قرار داشت و هر کس که به درون تابوت نگاه می کرد تصویر خود را در آن می دید. نوشته به این مضمون در کنار آینه قرار داشت: تنها یک نفر وجود دارد که میتواند مانع رشد شما شود و او هم کسی جز خود شما نیست. شما تنها کسی هستید که میتوانید زندگیتان را متحول سازید. شما تنها کسی هستید که میتوانید بر روی شادی ها، تصورات و موفقیت هایتان اثرگذار باشید. شما تنها کسی هستید که میتوانید به خودتان کمک کنید. زندگی شما وقتی که رئیستان، دوستانتان، محل کارتان و حتی شریک زندگیتان تغییر کند دستخوش تغییر نمی شود. زندگی شما تنها فقط وقت تغییر می کند که شما خود نیز تغییر کنید. باورهای محدود کننده خود را کنار بگذارید. باور کنید که شما تنها کسی هستید که مسئول زندگی خودتان می باشید. آره شنونده عزیز، این شمایید که مسئول زندگیتان بوده، قادر هستید که آن را تغییر دهید. پس مسئول همه آنچه که انجام می دهید و تا اندازه هم مسئول آنچه که در اطراف شما اتفاق می افتد نیز می باشید. با ما نامه بنویسید، ایمیل ارسال کنید و اندیشه هایتان را با ما قسمت کنید. از کجا شخصی که مانع پیشرفت من و شما نیز شده است کسی جز شخص شما و من نباشد. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست،
از ماست که بر ماست.
هلا هلا Sallallahu alaihi wasallam.